چهار به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاری تان ما زرغونه منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار داده که اگر هر کاندید انتخابات ریاست جمهوری از سال آینده دست به کمپاین های پیش از وقت انتخاباتی بزنه با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. در خبرهای جهان میشنوین که وزرای داخله و اقتصاد ترکیه از کرسی های خود کنار رفتن. این کنار روی در حال صورت میگیره که تحقیقات وسیع و به سطح بالا در مورد فساد اداری در ترکیه جریان داره. این هم میشنوین که صدر اعظم اوکراین گفته که این کشور 12 میلیارد دلار باقی مانده کمک روسیه را به اوکراین در اوایل سال جاری به دست خواهد آورد. در اوایل سال آینده میلادی به دست خواهد آورد. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواهد شنیدین، ولی نخست سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
کاندید وزیر و دو عضو استر محکمه توانستند از ولیسی جرگه افغانستان رأی اعتماد به دست بیاورند و کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هشدار میدهد با نده از کاندیدان انتخابات سال آینده که دست به کمپاین های قبل از وقت بزنند برخورد قانونی خواهد شد. سلام، این هم تفصیل اخبار. 5 کاندید وزیر و دو عضو استر محکمه توانستند از ولیسی جرگه افغانستان رأی اعتماد به دست بیاورند. زرا رحمت مقبل عثمانی، دین محمد مبارز راشدی و محمد اکبر بارکزی به حیث وزرای خارجه، مبارز علیه مواد مخدر و معادن و پترولیم، محمد عارف نورزی و محمد شاکر کارگر به حیث وزیران انرژی و آب و تجارت و صنایع توانستند از ولیسی جرگه رأی اعتماد بگیرند. همچنان دین محمد گران و عبدالقادر عدالتخواه برای عضویت در شورای عالی استر محکمه موفق اعلام گردیدند. این کاندید وزرا حدود دو ماه این پنج تن حدود دو ماه قبل به حیث سرپرست در این وزارت ها به کار گماشته شدند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هشدار میدهد با آن ده از کاندیدان انتخابات سال آینده که دست به کمپاین های قبل از وقت بزنند برخورد قانونی خواهد شد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل با ابراز این مطلب همچنان از رسانه ها خواست تا در بخش برنامه هایشان در این خصوص محتاط باشند. آقای محسنی سفرهای ولایتی و برخی فعالیت های تعداد از کاندیدان انتخابات را خلاف قوانین انتخاباتی خواند.
ما یک بار دیگه به اینا هشدار میدیم که فعالیت های خودم مطابق احکام قانون عیار بسازه. در غیر از صورت کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم نام از افراد را افشا خواهد کرد و هم هر آنچه که قانون حکم میکنه بالای از اونا ما تطبیق خواهد کردیم.
در هفته جاری برخی از نهادها نیز نظرسنجی های را در خصوص حمایت مردم از شمار کاندیدان مشخص ریاست جمهوری به نشر رساندند. نتایج این سروی اعتراض هایی را از سوی بعضی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای نظارت از انتخابات در پی داشت. و مقامات در ولایت ننگرهار میگویند در انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی اچین ولایت یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. سید رحمان ولسوال اچین به رادیو زدی گفت که این رویداد قبل از ظهر امروز اتفاق افتیده است. به اساس یک خبر دیگر امنیتی، مبارز محمد زدران سخنگوی والی خوست میگوید که ظهر امروز در نتیجه برخورد یک موتر رنجر پلیس با ماین کنار جاده در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست یک پلیس کشته و دو پلیس دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر امان الله ابراهیمی قمندان امنی قندوز به رادیو زادی گفته است که صبح امروز جسد یک پلیس از ولسوالی امام صاحب این ولایت دریافت شده است. در این حال عبدالجمیل ولسوال قیصار ولایت فاریاب در صحبت با رادیو زادی گفت که دو پلیس محلی در انفجار یک ماین کنار جاده چاشت امروز شدیداً زخم برداشت. مسئولیت این رویدادها را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
وزرای داخله و اقتصاد ترکیه از کرسی هایشان کنار رفتند. کنارگیری این دو وزیر در حال صورت می گیرد که تحقیقات وسیع و به سطح بالای فساد اداری در ترکیه جریان دارد. معمر گولر و زفر چاگولایان امروز بعد از آن استفاده دادند که 24 نفر به اتهام اختلاس و فساد به تاریخ 17 دسامبر دستگیر شدند. پسران اردو وزیری که استفاده دادند در جمع دستگیر شده ها می باشند. رهبر کوریای شمالی به نیروهای نظامی این کشور گفته است که آمادگی نظامیشان را تقویت کنند. به گفته او ممکن است جنگ بدون اطلاع قبلی آغاز شود. این اظهارات کیم جونگ یونز امروز از طریق رسانه‌های دولتی کوریای شمالی به نشر رسید بعد از حکم اعدام جونگ سونگ تایک، کاکا و سیاستمدار سابق کوریای شمالی در اوایل این ماه. درباره ثبات رژیم این کشور نگرانی‌ها موجودند. در یک خبر دیگر، یک مقام عالی رتبه آمریکا دیروز گفت تصاویر اخیر ستلایت نشانه‌های آغاز کار بالای ریاکتورهای دستگاه اتمی یانگ باین در کوریای شمالی را نشان می‌دهد. پاپ فرانسیس در اولین مراسم کریسمسش امروز سخنرانی خواهد کرد. انتظار می رود این سخنرانی شامل موضوعات مانند فقر و وحشتناک و خشونت علیه مسیحیان باشد. پاپ 77 ساله رهبر کلیسای کاتولیکان جهان که اصلا از آرژانتین است از شب گذشته در واتیکان شب کریسمس را برگزار کرد. میکولای آزاروف صدر اعظم اوکراین امروز گفت این کشور 12 میلیارد دلار باقی مانده کمک بزرگ روسیه را در اوایل سال آینده به دست خواهد آورد. اوکراین 3 میلیارد قسط اول این کمک را روز سه شنبه به دست آورده است. این دو کشور هفته گذشته روی معامله به توافق رسیدند که مطابق به آن کیف از مسکو در بدل اوراق بهادار حکومتی 15 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. اوکراین برای حفظ اقتصاد خود به 10 میلیارد دلار نیاز دارد. روسیه این کمک مالی و همچنان کاهش 1/3 نرخ گاز را در یک تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن اوکراین و تغییر علاقمندی این کشور از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است. صدر اعظم اوکراین همچنان گفت اقتصاد این کشور که در سال 2012 میلادی 0.2% رشد کرده بود امکان دارد امسال بدون تغییر باقی بماند. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه را در مورد اعزام سربازان اضافی به سودان جنوبی تصویب کرد. بر اساس این اقدام حدود 6000 سرباز و پلیس اضافی در چوکات ماموریت سازمان ملل متحد در این کشور وظیفه اجرا خواهند کرد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد با منظور کمک در جهت فرونشاندن خشونت‌های گسترده قومی در سودان جنوبی خواستار سربازان اضافی شده بود. این خشونت‌ها در روزهای اخیر صورت گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز سه شنبه به بان کی مون دستور داد که 15 روز بعد در مورد وضعیت سودان جنوبی و اعزام سربازان اضافی به این کشور گزارش بدهد. و بیش از 500 هزار خانه هنوز هم در شمال شرق امریکا و کانادا بی برق هستند. این مشکل پس از طوفان یخ در روزهای شنبه و یک شنبه با وجود آمد. بر اساس گزارش ها حداقل 17 نفر پس از روز سه شنبه نظر به این حوادث جان دادند. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار داده است که اگر هر کاندید انتخابات ریاست جمهوری که سال آینده در کشور دست به کمپاین های پیش از وقت انتخاباتی بزند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. برای نخستین بار در یک پروژه انکشافی در استادیوم غازی شهر کابل برای بیش از 200 تن از معلولین زمینه کار فراهم می گردد. زنان راننده در ولایت جوزجان از تجربه هایشان سخن می گویند.
وقتا بود حالا او قدر نیست، یعنی زیادتر سعی میکردن میکنن او یک دختر موتره میکنن، حالا خوبتر است او قدر، یعنی چند تا نه تنها مسلم، یعنی تعداد دخترها هم میتونن که راندگی کنن، حالا قدر آزار زیاد نمیشه.
پلیس مصر هشام قندیل صدر اعظم سابق آن کشور را دستگیر کرد و در برنامه در جستجوی انصاف میشنوید.
ما وقت امیره میخواییم که معلوم شد که ما چرا تنقیص شدیم، اگر دوباره ما رو وظیفه میتن که ما منتظر بشینیم بفهمیم که ما صاحب وظیفه میشیم، اگر نه که نمیتن که ما یک جای بریم بخیر که غم خدا بخوریم، حداقل یک کارو چی سر سرک بونیم، حداقل یک جای مزدور کاری کنیم.
برنامه هفتهواره حقیقت چیست را هم آماده نشر خواهیم داشت.
اگر ما تعداد کسایی که برای سال آینده مکتب میرن ما نفهمیم، برش نمیتونیم که برنامه بگیریم که چی تعداد مکتب باید داشته باشیم. اگر ما تعداد مریضا را نفهمیم شفاخانه برای درست کردن نمیتونیم.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار داده که اگر هر کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دست به کمپاین های پیش از وقت انتخاباتی بزنه با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. مسئولین کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفتند که فعالیت ها و مسافرت های اخیر برخی از کاندیدای ریاست جمهوری به ولایات جنبی تبلیغاتی داشتند. اونا از رسانه ها در کشور هم خواستند تا در پوشش اخبار مربوط به کاندیدا از احتیاط کار بگیرن. در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اقدام کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را مؤثر میدانه. جزئیات موضوع از جمشید حبیب زاده.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که اخیراً یک تعداد از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که جنبه کمپاین انتخاباتی داشته است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این گونه فعالیت‌ها خلاف قانون هستند. با گفته آقای محسنی، در صورت ادامه این گونه فعالیت‌ها با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ما یک بار دیگه به اینا هشدار میدیم که فعالیت های خودم مطابق احکام قانون عیار بسازه، در غیر از صورت کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم نام از افراد را افشا خواهد کرد و هم هر آنچه که قانون حکم میکنه بالای از اونا ما تطبیق خواهد کردیم.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که در هفته جاری یک نهاد غیر دولتی به نام دموکراسی انترنشنال یک نظرسنجی را در ارتباط به حمایت مردم از برخی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانید. در این نظرسنجی گفته شده که برخی از کاندیدان ریاست جمهوری نسبت به دیگران از حمایت بیشتر مردم برخوردارند. این مسئله عکس العمل یک تعداد از کاندیدان دیگر ریاست جمهوری را نیز برانگیخته است. آنها انجام این گونه سروی ها را پیش از وقت دانسته و تاکید نموده اند که باید هر چه زودتر جلوه آن گرفته شود. در این حال مسئولان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی را مؤثر می‌داند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد میگوید:
ما فکر میکنیم که اقدام نیکست، کاش کمی وقت‌تری کار میکردن چون کمپانی بیشتر صورت گرفته. اما کیفیت و منطق کمپانی که چرا وقت برش تعیین شده از بین میبرن با کمپانی قبل از اینکه باید دورش میرسیم. امیدوار هستیم که اینا از نزدیک پروسه را نظارت کنند تا باشد که همین تخلف ها ادامه پیدا نکنه. ادامه تخلف ها فکر میکنم میتونه مشکل ایجاد کنه برای پروسه انتخابات.
کمیسیون شکایات انتخاباتی از رسانه ها در کشور نیز خواسته که به طور معیاری و بی‌طرفانه پروسه های مربوط به انتخابات را تحت پوشش قرار دهند. برای کسب کرسی ریاست جمهوری افغانستان 11 تن که اکثریتشان چهره های شناخته شده اند به رقابت خواهند پرداخت. بر اساس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری با تاریخ 13 دل و از شوراهای ولایتی در 13 حوت سال روان آغاز شوند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، روند رای‌دهی به 5 کاندید وزیر و 2 تن دیگر در ولسی چرکی افغانستان تا ساعت پیش جریان داشت و نتایج این رای‌دهی هم معلوم شد. هر 5 وزیر پیشنهادی به ولسی چرکی از طرف نماینده های مردم رای اعتماد به دست آوردن. در همین مورد امی حال همکارم ویدا برکی در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتری موضوع را داره.
بله زرغونه جان، سلام به شما عرض میکنم. قسمی که شما گفتین 5 کاندید وزیر و 2 عضو نامزد در شورای عالی ستره محکمه توانستند امروز رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست بیاورند. این نامزد وزیران از حدود دو ماه به ایسو از سوی رئیس جمهور کرزی با عنوان سرپرست معرفی شده بودند. البته باید بگویم که نصاب ولسی جرگه امروز به 232 تن می رسید و رأی اعتماد برای این نامزد وزیران 116 رأی شمرده می شد. زرا رحمت مقبل عثمانی توانست با کسب 183 رای موافق و 32 رای مخالف به حیث وزیر خارجه افغانستان تعیین گردند. محمد عارف نورزی با 177 رای موافق و 40 رای مخالف به صفت وزیر انرژی و آب برگزیده شدند. همچنان از این میان رای تاییدین محمد مبارز راشدی 166 و 51 رای مخالف بود که اینا هم توانستند با صفت وزیر مبارزه علیه مواد مخدر تعیین شوند. محمد شاکر کارگر در نشست امروز ولسی جرگه با بدست آوردن 163 رای تاییدی و 39 رای مخالف به صفت وزیر تجارت و صنایع تعیین شدند. محمد اکبر بارکزی با دریافت 164 رای موافق و 53 رای مخالف به حیث وزیر معدن و پترولیم برگزیده شدند. البته از این میان دین محمد گران با بدست آوردن 146 رای تاییدی و 64 رای مخالف به عضویت شورای عالی استرم حکمه را یافتند و همچنان عبدالقادر عدالت خواه با کسب 160 رای موافق و 47 رای مخالف اینا هم تانستن به شورای عالی ستره محکمه راه پیدا کنن. البته باید یادآور شوم که وزرای قبلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سمتهایشان استعفا داده بودند.
با تشکر از شما ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از اجلاس امروزی ولسی جرگه به ما معلومات داد. رادیو آزادی برای اولین بار در یک پروژه انکشافی در استادیوم غازی کابل، البته در غازی استادیوم کابل، برای بیش از 200 تن از معلولین زمینی کار فراهم میشه. قرارداد تطبیقی پروژه که بر اساسش 19,000 چوکی در استادیوم ساخته و نصب میشن امروز از طرف کمیته ملی المپیک با یک شرکت تولیدی خصوصی افغان به امضا رسید. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین گفته که تعداد از افراد معلول که قبلا از طرف وزارت در رشته های مختلف تولیدی آموزش دیده بودند در این پروژه به کار گماشته میشن. ژوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
با گفته مسئولان در کمیته ملی المپیک در این پروژه ساخت و نصب چوکی ها در غازی استادیوم شهر کابل که در آن 25 میلیون افغانی به مصرف خواهد رسید از بودجه کمیته ملی المپیک کشور پرداخته می شود. آنان می گویند که در نظر دارند تمام محلات و استادیوم های ورزشی در کابل و ولایات را به شکل معیاری عیار سازند تا زمینه بهتر تمرینات برای ورزشکاران فراهم گردد. محمود انیف معاون فنی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا در آینده نیز چنین پروژه ها را که در آن برای معلولان زمینه کاری مساعد گردد راه اندازی کنند.
قرارداد با یک شرکت معلول و معیوب که تانسته و در آفرگوشایی ما تقریبا نگلک و چند هزار دلار از دگاه کردن نازل تر نرخ بوده و تولید شرکت داخلی خود افغانستان است. راست تومی تربیت بدنی کمیته ملی المپیک سپورت در نظر داره که اماکن ورزش خود به شکل معیاری جور کنه تا ورزشکارای ما ورزشا به شکل معیاری ورزش بکنند.
از سوی هم مقام های وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین می گویند کار پروژه ساخت و نصب چوکی ها در غازی استادیوم که توسط یک شرکت خصوصی تطبیق می گردد در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد. به گفته آنان این پروژه زمینه کار را برای بیش از 200 فرد دارای معلولیت فراهم می سازد. در این حال عبدالوهاب یک تن از معلولین که در این پروژه شامل کار شده ابراز خرسندی میکند.
کار پیدا شد، ما کار میکنیم، نفقه اولاد خور بده میکنیم، ما بازی جای خوشی افتخار میکنیم. فعلا ما میتونیم مثلا چوکی جور بکنیم، تشنابا سیار جور بکنیم، مثل دیگه ذخیره اور جور میکنیم.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، معلولینی که در این پروژه به کار گماشته می شوند قبلا از سوی این وزارت در رشته های مختلف تولیدی آموزش دیدند. هم اکنون صدها هزار معلول در افغانستان زندگی می کنند که بیشتر آنان از مشکلات اقتصادی و بیکاری رنج می برند.
رادیو آزادی. ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان تفاهم نامی تطبیق 16 پروژه را امروز با شرکت های ساختمانی خصوصی در کابل امضا کرد. به گفته مقامات این وزارت ارزش مجموعی این تفاهم نامه ها بیش از 11 میلیون دلار است که از طرف جامعه بین المللی پرداخته می شه. وزیر احیا و انکشاف دهات هنگام امضای این قراردادها گفت که بر اساس این تفاهم نامه ها 14 پروژه اعمار سرک ها و پل ها و 2 پروژه ایجاد کانال های آب در نزدیک به 10 ولایت کشور به اجرا گذاشته میشن. جزئیات موضوع از فرشتن دامش نوین.
بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، از این 16 پروژه جدید حدود 60,000 خانواده در 9 ولایت کشور مستفید خواهند شد. تفاهم نامه های تطبیق این پروژه ها به روز چهارشنبه از سوی وزیر احیا و انکشاف دهات و مسئولان 16 شرکت ساختمانی خصوصی امضا گردید. وایس احمد برمک به هنگام امضای این تفاهم نامه ها گفت این پروژه ها که شامل اعمار سرک ها، پل ها و کانال های آب می باشند در ولایات تخار، هلمند، قندهار، دایکندی، فاریاب، غور، بدخشان، پروان، بادغیس، نیمروز و خوست تطبیق می‌گردند.
با تطبیق پروژه 111 کیلومتر سرک تطبیق میشه، تقریبا 276 متر پلها به صورت اساسی و آن کنکریتی ساخته خواهد شد. البته در این مسیر سرکایی که ساخته میشه در این زمان با تطبیق پروژه و در حدود 150,000 روز کاری در ولایات مختلف بر مردم ما شما در این محلاتی که مردم زندگی میکنه، بر مردم بیکار و مردم کسب‌وکار ما شما بیکار هستن، برشان ایجاد خواهد شد.
وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان گفت که ارزش مجموعی این پروژه ها بیش از 11 میلیون دلار بوده که از سوی جامعه جهانی پرداخته می شود. وی می گوید در جریان 11 سال گذشته بیش از 30,000 کیلومتر سرک در دهات و قریجات کشور ساخته شده است. مقامات این وزارت می گویند هنوز هم نیاز است تا حدود 100,000 کیلومتر سرک دهاتی دیگر نیز در کشور ساخته شود. به گفته وایس احمد برمک، بر علاوه ناامنی ها، سپردن قراردادها از شرکت های اصلی به شرکت های فرعی مشکلات اند که سبب می شود تا پروژه ها به گونه درست آن عملی نگردند. در همین حال برخی از نمایندگان شرکت های خصوصی ساختمانی می گویند برای تطبیق معیاری و درست این پروژه ها تلاش جدی خواهند کرد. انجینیر نثار احمد، مسئول یکی از این شرکت های ساختمانی خصوصی:
از لحاظ کیفیت کار ما، تعهد ما برای ازی است که مطابق تمام معیاراتی که استانداردهایی که در نظر گرفته شده ما کار خود عملی بکنیم. اگر کوشش ما همیشه برای همی بوده که به خاطر تولید کار خوبتر برای مردم و از طرف دیگر به خاطر امو آبرو و حیثیت شرکت خود، کوشش ما این است که ما کار با کیفیت انجام بدیم. بله، هستند احتیاط شرکت هایی که از امو توانمندی خود بالاتر پروژه ها را میگیرند و به قرارداد فرعی میتن.
در این حال وزارت احیا و انکشاف دهات گفته است که کار یک تعداد پروژه های سرکسازی در برخی از ولایت کشور عملا آغاز گردیده و باید شرکت های ساختمانی این پروژه ها را در ظرف 2 سال آینده تکمیل نمایند. مسئولان در این وزارت همچنان تاکید دارند که به خاطر حفظ و مراقبت سرک ها هم برنامه های به همکاری مردم محل و شوراهای انکشافی قریه ها را اندازی شده اند. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که مردم عام همواره از خرابی سرک ها و جاده ها شکایت کرده. آنان میگویند با وجود مصرف میلیون ها دلار در این بخش، اما به دلیل پایین بودن کیفیت مواد بسیاری از سرک ها پس از اعمار به زودی دوباره تخریب میگردند.
در رابطه با در ادامه گزارش های مربوط به پروژه های بازسازی در کشور باید گفت که والی پکتیکا گفته که کمبود بودجه انکشافی در جریان سال جاری سبب شده تا بیشتر پروژه های انکشافی در ولایت تطبیق نشن. محب الله صمیم دیروز کنفرانس انکشافی پکتیکا در کابل از وزارت های مربوط تقاضا کرد تا در سال آینده بودجه خاص را برای این ولایت در نظر بگیرند. از طرف هم مسئولین اداری مستقل ارگان های محلی گفتند که پروژه های انکشافی در بعضی از مناطق پکتیکا به گونه بهترش عملی شدند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
والی پکتیکا در کنفرانس انکشافی این ولایت در کابل گفت که اکثر پروژه های انکشافی در پکتیکا متوقف شده و این مسئله سبب گردیده تا بسیاری از باشنده های محل بیکار شوند. محب الله صمیم به روز سه‌شنبه در کابل در کنفرانس انکشافی ولایت پکتیکا در کابل اظهار داشت که در کنار استخراج معدن به تطبیق پروژه‌های مختلف در این ولایت نیاز است تا با عملی شدن آن زمینه کار برای بیشتر جوانان مساعد گردد. وی همچنان از وزارت‌های مربوط تقاضا کرد تا به خاطر تطبیق پروژه‌های انکشافی در سال آینده در بودجه‌شان به پکتیکا توجه خاص نمایند.
ما به خاطر سال آینده پیش از تمام ولایات بودجه مورد نیاز خود را به وزارت اقتصاد پیشنهاد و آن را به وزارت مالیه و سایر وزارت‌های سکتوری ارسال کرده ایم تا آن را در پلان سال 1393 خود در نظر داشته و در بودجه ملی شامل گردد. خواست ما این است که در پکتیکا بندهای آب ساخته شود، برق وارداتی تامین گردد و خدمات بهتر عرضه شود.
با گفته مسئولان محلی پکتیکا، نبود مراکز صحی پیشرفته، کمبود مکاتب، عدم موجودیت سارنوالان در ولسوالی‌های دوردست و نبود سرپناه برای مهاجرین از مشکلات دیگرند که مردم این ولایت با آن روبرو‌اند. والی پکتیکا میگوید حکومت باید به خاطر حل مشکلات اساسی این ولایت کارهایی را انجام بدهد. اما فهیم مموزه موین تکنیکی داره مستقل ارگانهای محل میگوید در 10 سال گذشته در بخشهای مختلف و تطبیق پروژه انکشافی در پکتیکا کارهای انجام شدند. آقای مموزه ایجاد بندهای کوچک برق و انکشاف شبکه های مخابراتی را از جمله کارهای مهم در این ولایت عنوان کرد.
در پکتیکا 36 مرکز صحی فعال است. خوشبختانه پولیو صفر است و واکسین ها تطبیق می گردند. ساخت بندهای کوچک و ایجاد شبکه های مخابراتی از پیشرفت های تازه در پکتیکا می باشد.
هرچند تهدیدات امنیتی در برابر تطبیق پروژه انکشافی در برخی ولایت مشکل عمده خوانده می شود، اما مسئولان ولایت پکتیکا می گویند شرایط امنیتی در این ولایت بهتر شده و از این ناحیه نگرانی زیاد وجود ندارد. پکتیکا یک از ولایت سرحدی در جنوب کشور است که دارای 1 میلیون نفوس می باشد. با باور برخی از آگاهان، نزدیک شدن سال 2014 میلادی نیز از دلایل کاهش کمک های خارجی به افغانستان و توقف پروژه انکشافی در تعداد از ولایت این کشور است.
انستیتوت گزارش دهی جنگ و صلح مناظره را به منظور شرکت پررنگ جوانان در انتخابات آینده افغانستان در ولایت هرات را اندازی کرده. شرکت کننده های این مناظره که بیشترشان محصلین پوانتون و فعالین جامعه مدنی تشکیل میداد، تاکید دارند که در صورت که توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن امضا نشه، انتخابات سال آینده با تقلب گسترده به همراه خواهد بود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات و جزئیات بیشتر.
برگزار کنندگان این مناظره می کوشند تا با استفاده از این گونه برنامه ها جوانان را به شرکت در انتخابات تشویق کنند. فیصل کریمی مسئول این انستیتوت گزارش دهی جنگ و صلح در ولایت هرات اطمینان دارد که این برنامه می تواند انگیزه جوانان را برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افزایش دهد. آقای کریمی همچنان گفت این انستیتوت گزارش دهی جنگ و صلح در نظر دارد تا قبل از برگزاری انتخابات برنامه های مختلف را برای آگاهی دهی بیشتر جوانان در بخش انتخابات در ولسوالی های مختلف این ولایت برنامه ریزی کند.
بخاطر از اینکه جوانان انگیزه بیشتر پیدا بکنن برای شرکت در انتخابات و میزان مشارکت جوانان در انتخابات بالاتر بره، با بینش و توانایی با فکر که دارن که میتونن اونها تصمیم درستتر و بهتر در انتخابات بگیرن نسبت به کسایی که انگیزه لازم به انتخابات ندارن یا کسایی که بی سوادن. بیشتر کسایی که در انتخابات رای میدن جوانانن و اینها باید انگیزه بیشتر پیدا بکنن، باید تشویق بیشتر بشن.
اشتراک کنندگان میگویند این مناظره میتواند تاثیرات بزرگی را در شفافیت و اشتراک بیشتر جوانان در پروسه انتخابات داشته باشد. آنان ابراز امیدواری میکنند که این گونه برنامه ها قبل از برگزاری انتخابات به مناطق دوردست انجام شود تا باشندگان آن مناطق بتوانند آگاهی های لازم را از روند برگزاری انتخابات حاصل کنند.
ما با تجربه که از انتخابات های گذشته داریم به هر حال از انتخابات آینده بی‌نهایت خوشبینیم، چون جوانان نسبت به گذشته بیشتر آگاهی پیدا کردند، ولی من این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته بهتر می‌بینم.
اگر این پیمان میان واشنگتن و کابل به امضا نرسه، نمیتونه که افغانستان یک انتخابات شفاف داشته باشه.
چنین سمینارهای حتما میتونه تاثیرگذار باشه روند انتخابات و شفافیت انتخابات و اشتراک جوانان بیشتر در انتخابات.
از سوی هم خلیل احمد پارسا مسئول نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات گفت این پروگرام ها زمانی می تواند تاثیرگذار باشد که قبل از برگزاری انتخابات سال آینده موافقتنامه امنیتی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان به امضا برسد. آقای پارسا گفت در صورتی که رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا نکند، انتخابات پیش روی با چالش های گوناگونی مواجه خواهد شد.
در صورتی که قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا نشه، من فکر میکنم که انتخابات ما هم با چالش‌های بسیار عمده‌ای مواجه خواهد شد و از جمله نگرانی‌هایی است که احتمال زیاد میره که انتخابات برگزار نشه، و در صورتی که قرارداد صورت نگیره احتمال از این میره که اینا هم تعهدات خود بشکنن.
با همه اینها مسئولان اینستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح در ولایت هرات میگویند تا قبل از برگزاری انتخابات بیش از 30 مناظره مختلف را در داخل شهر و شماری از ولسوالی‌های این ولایت را اندازی می‌کنند. این مسائل در حال صورت می‌گیرد که حدود 2 هفته قبل سید وحید قطالی رئیس شورای ولایتی هرات گفت تأخیر در روند امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بازار انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان را متضرر ساخته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از ولایت هرات. ساعت 3:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه‌های هفتهواره حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
پنج کاندید وزیر و 2 عضو استر محکمه توانستند از ولسی جرگه افغانستان رای اعتماد به دست بیاورند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار می‌دهد با آن دست کاندیدان انتخابات سال آینده که دست به کمپاین‌های قبل از وقت بزنند برخورد قانونی خواهد شد. مقام‌ها در ولایت ننگرهار می‌گویند در انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی اچین این ولایت یک فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. وزرای داخله و اقتصاد ترکیه از کرسی‌هایشان کنار رفتند. کنارگیری این 2 وزیر در حال صورت می‌گیرد که تحقیقات وسیع و به سطح بلند فساد در ترکیه جریان دارد. رهبر کره شمالی به نیروهای نظامی این کشور گفته است آمادگی نظامیشان را تقویت کنند. به گفته او ممکن است جنگ بدون اطلاع قبلی آغاز شود. میکولای آزاروف صدر اعظم اوکراین امروز گفت این کشور 12 میلیارد دلار باقی مانده کمک بزرگ روسیه را در اوایل سال آینده به دست خواهد آورد. پاپ فرانسیس در اولین مراسم کریسمسش امروز سخنرانی خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه را در مورد اعزام سربازان اضافی به سودان جنوبی تصویب کرد. و بیش از 500,000 خانه هنوز هم در شمال شرق امریکا و کانادا بی برق هستند.
من نه وایسته دارم نه زور دارم.
من خانه اینجا باشنم ملد و خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که 95 تن از کارمندان ریاست تحیه و تدارکات وزارت معارف بدون دلیل از وظیفه تنقیص شدند. محمد فرید یکی از این کارمندان به رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 1392 تا به اکنون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد. او میگوید که چندین بار با مسئولان ریاست تهیه و تدارکات وزارت معارف در این رابطه صحبت کرده‌اند، اما هنوز هم مشکلشان حل نشده است. محمد فرید میگوید که بیش از 3 سال در همین ریاست وظیفه اجرا کرده است، اما حالا با چنین سرنوشت روبرو گردیده است. بیشتر از زبان خودش می‌شنویم.
سال 1392، آغاز سال 1392، 95 نفر از پرسنل وزارت معارف ریاست تحیه و تدارکات به نسبت یک چیز نامعلوم دیگه به حساب 95 نفر تنقیص شد.
چرا تنقیص شدن؟ اصلاحات اداری امتحان گرفت؟
نه، چیزی نگرفت و کس هم نبود که بگوید چرا، و چراش تا همیالا معلوم نیست. تا می فعلا هم چندین جلسه ها شدن که در باره تنقیص های کسایی که تنقیص شده چی یک اجراعات صورت باید بگیره، کس نبود که بگوید که چی اجراعات باید صورت بگیره.
چی میخوای خودت حالا؟
ما وقت امیره میخواییم که معلوم شد که ما چرا تنقیص شدیم، اگر دوباره ما رو وظیفه میتن که ما منتظر بشینیم بفهمیم که ما صاحب وظیفه میشیم، اگر نه که نمیتن که ما یک جای بریم بخیر که غم خدا بخوریم، حداقل یک کاروچی سر سرک بونیم، حداقل یک جای مزدورکاری کنیم. ما خب ما رو منتظر بشیندن که شما امروز صبح سال 1392 آخر شد، دو ماه فکر کنم مونده یا 3 ماه، وقتی که سال 1392 خلاص شد یک سال کس نتونست که ما رو به حساب سرپناه بده، بعد از چی خواد کرد؟
خودت مراجعه کردی پیششون پرسان کردی که برادر چرا تنقیز را تنقیز چی هست؟
خودم نه که اتا 95 نفر از وزارت معارف هست 95 نفر تا اینم امروز هم مشکل کرد صبح که وزارت معارف رفتم اینا تمامشان بارها رفتن پیش موین صاحبا پیش رئیس صاحبا اصلاحات اداری ریاست استخدام وزارت معارف کسی جواب چیز نداده.
برای دانستن این که وزارت معارف چه کار برای حل این مشکل کرده می تواند، محمد فرید را از طریق تلفن با محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف وصل کردیم.
الو.
بله حقمل صاحب محترم، السلام علیکم.
سلام علیکم.
از رادیو آزادی از برنامه در جستجوی انصاف امرایتان صحبت داریم.
خوب بسیار خوب میکنین.
حقمل صاحب، یکی از باشندای کشور به نام محمد فرید امرای خود داریم اینجا در استودیو. اینا میگن که در آغاز سال 1392 95 نفر از ریاست تهیه و تدارکات تنقیض شدن و تا حالا بیکار هستن و معاش برشان پرداخته نمیشه. یک حالت بی سرنوشتی برشان رخ داده و بسیار ابراز نگرانی کردن، بارها هر طرف مراجعه کردن و نتیجه هم نداده. ما خواستیم این موضوع را امروز شما در میان بگذاریم که بالاخره
چند نفر؟
95 نفر.
ما هیچ کس منفق نکردیم، کسی منفق نشده. سیستم رتبه و معاشات در وزارت معارف پیاده میشه، یکی از ریاستایی که این سیستم پیاده میشه و ریاست تدارکات ماست و هر کسی که بستش به اعلان سپرده میشه به این معنی که او بست از این خلاص میشه و پس این خودش میتونه خود کاندید کنه. اگر ظرفیت هایی که او بست ضرورت داره دی آدم باشه و آدم پس میگیریم، اگر نه مطابق با بستی که ما ضرورت برای یک افراد ورزیده داریم ما اونا رو میگیریم. هیچ کس منفک نشده، صرف سیستم رتبه و معاشات که کمیسیون محترم اصلاحات اداری او را عملی میکنه و رمضی میکنیم. بس خود یک دفعه از ما رفت اعلان شد، پس خودیم ما امتحان دادیم و پس آمدیم و هر کسی از مامورین ملکی حکومت افغانستان همین قسم پس جا به جا میشن، چون ریفرم جریان داره، اصلاحات جریان داره. بدون شک کسی که در یک بس ضرورت بر لیسانس باشه و او چند سال به 12 پاسی خود اونجا کار کرده باشه، بدون شک در رقابت پس آمده نمیتونه. ای به این شکل است، شکل دیگه نداره.
بله شما چیزی میگین؟
بله، ما صرف امیره که مورخه از سر سال 1392 الی فلحال که ما را شاندن که شما امروز صبح از اصلاحات اداری شما دوباره امتحان میگیره و صاحب وظیفه میشن. تا فعلا ما بیکار موندیم، به سر نوش موندیم.
اگر کمیسیون اصلاحات اداری امیم روزم که ما ازش بار بار خواستیم برای ما بستای ما را الا بت امتحانایش بگیره، ما از امیم روزم آماده هستیم که امتحانای خود بتیم. ریاست ما، ریاست تدارکات، اکثریت ریاستای ما بعدی مشکلات رو بروز که کمیسیون اصلاحات اداری گاهی پروسه رو شروع میکنه و گاهی بندش میکنه. چیزی که مربوط به ما میشه یک روزم تاریخ نمیفته، چیزی که مربوط به کمیسیون محترم اصلاحات اداری میشه. لطفاً شما امرایشان با تماس بگیرید که پروسه اصلاحات اداری چرا در وزارت معارف به کندی پیش میره و چرا شما آماده از این هستین که همکاری کنین امرایشان تا این پروسه به شکل خوبترش پیش بره.
شما نمیتونین اقمال صاحب بالای اونا فشار بیارین که هر چیز زودتر این پروسه را یکم تسریع بخشین؟
حتی وزیر صاحب معارف در کنفرانس های مطبوعاتی از کمیسیون اصلاحات اداری خواسته سرش صدا کرده که لطفاً کارای ما را سرعت بدین، ما یک وزارت بسیار مهم هستیم و کارای ما را به تعویق نندازین، اما پروگرامایی را که اونا دارن ما نمی‌کنیم، با شکل بسیار راحت ترش امرایشان پیش بریم و این مشکل ما داریم.
فقط مشورتان چی است؟ اینا چی بکنن؟
موضوعات بستای ما از طریق اصلاحات اداری متاسفانه بسیار خوب پیش نمیره. ما از یک طرف میخوایم اصلاحات عملی بکنیم، از طرف دیگه ارگان مسئولی که به نام اصلاحات اداری یاد میشه اونا با اون قدر به سرعت ندارن که ما داریم. بعضا این مشکلات میایه، این برادر ما مراجعه بکنن به ریاستشان و از طریق از اونا به وزارت و از طریق وزارت به کمیسیون اصلاحات اداری، انشاءالله این موضوع حل میشه. ما هم امرایشان هم کاری میکنیم که امرایشان گپ بزنیم که اگه حل نمیشه پس این بستا به حالت خود باقی بمانه. ما فکر نمیکنم تا که این بست یک کسی دیگه اشغال نکنه، این کس بگه که شما نبینده این بست.
از این که تا این دم با ما بودید تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید مشکلتون را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، مالا دوست کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، به برنامه حقیقت چیست من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. در این هفته حسیب الله موحد معاون مسلکی و سرپرست اداره مرکزی احصایه افغانستان مهمان ماست. با آقای موحد در مورد انجام سروی ها و سرشماری ها، مشکلات در این زمینه و سایر مسائل مربوط به اداره مرکزی احصایه سوالات را مطرح میکنیم. میشه ابتدا شروع کنیم با می سروی که شما از یک موبایل طرف آغاز کردین؟ کمی معلومات بدین که به چی هدف است و چه کارش پیش رفته.
به نام خدای متعال و با عرض سلام خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی. سروی که یک ماه قبل آغاز شد به نام سروی اقتصادی اجتماعی و دموگرافی است و ارقام مربوط به مسائل اقتصادی خانوارها، مسائل اجتماعی و همچنان مسائل دموگرافیکی یا نفوس در این سروی جمع‌آوری میشه.
البته در شهر کابل است این سروی؟
در ولایت کابل است، یعنی شهر کابل مجموع نواحی
در مجموع و تمام ولایت‌ها را در بر میگیرد.
بله بله، تمام ولایت کابل است که سروی ها عمدتاً سروی های نمونوی هستند و سال 2011 آغاز شده و یک ولایت تا دیگه ولایت به شکل ولایتی این سروی ها ارقام در این مورد جمع‌آوری میشه. و
از یعنی ببخشید پیش از اینکه ادامه بدین، هر سروی برای هر ولایت چقدر وقت در بر میگیره؟
نظر به وسعت خود ولایت و نظر به وسعت خود ولسوالی هایش و در مجموع تمام مساحتش و نفوسش ارتباط داره که نظر به کلانی یا خردی ساحاتش به طور مشخص نیست. سروی که ما در کابل ما در نظر گرفته بودیم در حدود یک ماه بود، منتها از اینکه مشکلات پیش آمد و یک تعداد از سروی کننده های ما
یعنی تمام نشده تا فعلا
تنوس تمام نشده و شاید که تا آخر ماه جدید ختم شود.
یعنی شما پرسنل کافی و امکانات در اختیار دارین که قسمی که لازم است مطابق به معیارهای جهانی شما این سروی را انجام بدین؟ یعنی در تمام ولسوالی‌ها در تمام مناطق رفته میتونه کارمندایتان؟
بله، ما قبل از اینکه سروی را آغاز کنیم مسائل مقدماتی از وجود داشت. مسائل مقدماتی به این معنی که ما در 4 دوره ترند دادیم، هر سروی کننده که در ساحه میره در حدود 2 هفته اینو آموزش دیدن، یعنی با فرم های خانه‌پوری میکنن، با کاری که میکنن کاملا ناوارد هستند و کنترلرهای هم استفاده شده که در حدود بیش از 2500 نفر سروی کننده ما استخدام کردیم.
بله،
که البته کارمندای موقت است.
معیارها بر استخدام سروی ها به اصطلاح چی است؟
معیارهایی که ما در نظر گرفتیم، اول اولیت به کسایی که لیسانس هستند داده میشه، بعدن به کسایی که 14 پاس هستند،
یعنی از هر مسلک که باشن،
از هر مسلک کدام مشکل نیست و فقط 15 روز یا 2 هفته آموزش میبینن، بعدن سر پرسشنامه اونا تسلط کامل پیدا میکنن، میفهمن اهداف و بعدن در ساعت.
اما انتخابهای وجود داره که امی افراد بیشتر به اساس شناخت ها استخدام میشن یا هم امو استعداد که لازم است نمی داشته باشن؟ دیما رو شما چی گفتنی دارین؟
من این مسئله را با یک استدلال که خدمت شما عرض میرسانم رد میشه، به خاطر از اینکه از هر ولسوالی هر ناحیه کسایی که در امون ناحیه زندگی میکنن استخدام میشه. این به این معنی است که اگر ما ولسوالی شکردره را میخوایم که سروی کنیم، کسایی که در خود شکردره مسکون هستن استخدام میشن،
از خود منطقه،
از خود منطقه. بله بله، این ای خود به خود جلا وزیر میگیره که شناختاوی گپار از بین میبره و در اونجا هم وکیلای گذر و یا ولسوال ها پیش از پیش از طریق از نو استخدام میشن، نه از طریق اداره مرکزی سه. ما فقط امتحان میگیریم و کسایی که امو استعداد دارن استخدام میکنن.
بله، همین سروی که فعلا کار جریان داره چی موثریت داره، چی کارهای با این سروی انجام میشه دقیقاً اگر بگید؟
این سروی ها عمدتاً ارقام جمع آوری میکنن و ارقام به خاطر طرح پالیسی ها و پلان گذاری ها است.
کدام ارقام جمع میکنن؟
ارقامی را که من خدمت شما پیشتر هم عرض رساندم در مورد مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیکی است. یعنی اگر مشخصا بگوییم، به طور مثال ما در قدم اول گروپ های سنی را ما مشخص میسازیم، تعداد وفات، تولدات، کسایی که کار دارن، بیکار هستن، باروری، کسایی که خانمایی که در زمان باروری از بین میرن، این تمام مسائلی را که در یک خانواده از لحاظ دموگرافیکی وجود داره و یا از لحاظ اقتصادی کار و بیکاری وجود داره در همین سروی جمع میشن. تعداد کسایی که واجد شرایط به مکتب هستند، تعداد که در مکتب میرن، اینی ارقام میتونه که برای پالیسی های
آقای موحد
با مذرت امیر تکمیل کنم که برای پالیسی هایی که مثلا وزارت صحت عامه به خاطر از اینکه امراض دوره طفولیت مثلا اگر از بین بره با استفاده از این ارقام میتونن که اونا پالیسی مناسب برش طرح کنن. اگر وزارت تعلیم و تربیت یا معارف بخواد که مکاتب را ایجاد کنه و یا اینکه آمادگی داشته باشه از طریق می ارقام میتونه و همچنان دولت میتونه که از طریق برنامه هایی که مسکن داره در اونجا سوالات راجع به مسکن هم شده اینی برنامه ریزی کنن و بتونن که به سطح زندگی مردم تاثیر
باشه. یعنی اتو شما برنامه نظارتی دارین که همین سر باید انجام بشه موثق باشه و همکاری مردم چطور است؟ چقدر لازم است همکاری مردم؟
از لازم موثق بودنش این کاملا مطابق با میارای بین المللی و میارای علمی اکادمیک ایسایوی انجام میشه. یعنی نمونه که انتخاب میشه، ساعت شماره که تعیین میشه و حتی از تکنولوژی بسیار بلند ساتلایت ایمیج و ریموت سنسینگ استفاده میشه. یعنی نقشه از فضا نقشه برداری میشه، بعد اون تقسیمات میشه با سایه شمار و بعد اون وقتی که سرویر میره، سه سرویر اینا یک کنترلر دارن که کارشون در اون سامه کنترل میکنن. بعدن سوپروایزر از اداره مرکزی ایسای است که هم اونا رو کنترل میکنه که ارقامی که جمع آوری میشه کاملا دقیق باشه. در پالوی ازی از اداره مرکزی ایسا خود ما هم امو سطح رهبری اداره مرکزی ایسا که رؤسا در رأس هستن اونا هم توظیف میشن که کنترل نظارت کنن و دفاتر ناحیوی هم است. در پالوی ازی که اقدر نظارت هست باز هم یک مؤسسه بسیار بزرگ بین المللی که صندوق نفوس ملل متحد است، اونها هم همکار تکنیکی ما هستند، اونها هم نظارت میکنند. یعنی این مراحل مختلف را نظارت وجود داره. بعدن که ما یک پروگرام کامپیوتری یا سافتویری که ارقام دو داخل میشه به نام سیس پرو است که اونها هم اگر کدام مشکلات داشته باشند نشان میده.
شما با این چنین تکنولوژی پیشرفته معلوماتی هم دسترسی دارن؟
کاملا 100% ما در اداره این تکنولوژی داریم. یک بخش ما یک آمریت ما به نام آمریت جی ایس است که کارش نمی است و بخش دیگه به نام دیتا انتری یا ادخال ارقام است که اونم سافت‌ویر را آموزش دیدن کاملا بنیمی مسائل بسیار پیشرفته آموزش دیده هستند و کار خدا
تقریبا بعد از استقرار نظام جدید در افغانستان که بیش از یک دهه میگذره اداره مرکزی سایه چند سروی انجام داده تقریبا اگر معلوم باشه بگید؟
بله، سروی بسیار زیاد را انجام دادن. از او جمله میشه که ما سروی ملی خطرات و آسیب پذیری که عمدتاً به نام انوی مشهور است او را انجام دادیم که دور چهارمش سال 2014 آغاز میکنیم. دور چهارمش یعنی چهار سه دور قبلی انجام شده.
دو هر سال 2005 سروی را راندازی میکنیم،
هر دو سال بعد.
و این سراسری در تمام ولایت
در تمام افغانستان است. بله، این هم از طریق متدای نمونه گیری است و در اونجا به سطح زون و به سطح ولایت ارقام جمع آوری میشه و همچنان در این سروی که ما انجام میتیم که آره نامش به نام سروی زندگی مردم افغانستان بعد از این نامگذاری خواهد شد، زیادتر مربوط به مسائل اقتصادی است، سطح فقر است، توزیع عاید است، حالت نفوس است و تعلیم تربیت است، آب شمیدنی و فاضلاب و این مسائل زیادتر او فوکس داره. همچنان سروی دیگری که به نام سروی میکس است، سروی چند شاخصه خوشه‌ای یک میشه، او هم زیادتر که با همکاری یونیسف ما انجام میتیم زیادتر مربوط به مرگ و میر اطفال و اطفال و مادر است، چرا او مسائل زیادتر در این بخشا کار میکنن. سروی دیگری که ما داریم سروی به ارتباط جنسیت است یا مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری ها که هم یک ارقام بسیار دقیق را در مورد جنسیت یا جندر دختر
مسابقه قربت انجام شده در سال قبل،
انجام شده و انجام میشه. این چند دور مثلا دور قبلی مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری انجام شده بود، دور بعدیش هم تکمیل شده، حالا در پروسس ارقامش است که ما ارقامش رو پروسس میکنیم.
در برنامه هایی که شما برنامه اندازین به خاطر سروی ها و سرشماری مصارف وزیره کی به عهده داره؟ خود دولت افغانستان یا بعضی ادارات خارجی هم شما را کمک میکنه؟
اکثر این سروی بزرگ را که ما انجام میتیم بیشترش خارجی ها و کشورهای خارجی همکاری میکنن، اونا تمویل میکنن به خاطر اینکه سروی های بسیار بزرگ پول بسیار گزاف را ایجاب میکنه. از این لحاظ توانایی دولت افغانستان و بودجه ازو به ای اصلا ای قادر نیست که را تمویل کنه. از این لحاظ اکثرا کشورهای خارجی تمویل میکنه.
یکی بیشتر شما را همکاری میکنم کشور و کدام نهاد ها؟
بله، کشور ژاپن که زیادترین تمویل کننده سروی ما بوده، سروی بامیان، غور، دایکندی و در آینده دو ولایت دیگر هم اونا تعهد کردن که ما همکاری میکنیم. همچنان مؤسسه دیفایدی یا کمک های کشور انگلستان است و مؤسسه یونیسف است و اتحادی اروپا است، دیگه مسائل دیگه که یک اندازه همکاری میکنن.
بله. یعنی شما با مشکل مالی روبرو نیستین؟ پس
فعلا با مشکل مالی ما روبرو نیستیم. بله. و اونا کمک های از دیگه راستا که ما بتونیم کار خود انجام بدیم.
بله. کدام معازل یا مشکلات هست که در برابر کار شما یا مشکلات ایجاد میکنه؟
یکی از مشکلات عمده که در افغانستان وجود داره فرهنگ اسایه، استفاده از اسایه ها و ارقام است و همچنان جمعوری ارقام که در اردوش مشکلات وجود داره. مشکل اولی است که وقتی یک سروی کننده میره و خانه را دقل باب میکنه به خاطر ریزی که اونا یک 15-20 دقیقه خود را صرف ازنه کنن، اکثرا امی فرهنگشون وجود داشته از این لحاظ مشکلات وجود میداشته باشه. گرچه که در این اواخر زیاد مردم همکاری کردن که ما تشکری میکنم.
شما به خاطر حل از این مشکل چیز برنامه را روی دست ندارید؟ برنامه آگاهی آمه؟
چرا نه، ما برنامه زیاد را روی دست داشتیم و داریم فعلا. از جمله رادیوها و تلویزیون‌ها، یعنی در مجموع رسانه ها را ما استفاده کردیم، اعلانات را در اونجا پخش کردیم، بیلبورد های را ما داشتیم، همچنان از طریق وزارت محترم حج اوقاف که از طریق اماما و خطبای مساجد و تکایا همچنان
بسن. یعنی بدون همکاری مردم بسیار مشکل میشه کار شما.
بله بله، واقعا که بدون همکاری مردم واقعا مشکل میشه کار ما، نمیتونیم که ارقام جمع آوری کنیم و هرگو ارقام دقیق نداشته باشیم، این به این معناست که آینده ای که ما در پیش روی داریم او شاید درست نباشه، بخاطر از اینکه اگر هر پلان گذاری و هر برنامه ریزی که میشه به اساس ارقام میشه، اگر ما تعداد کسایی که برای سال آینده مکتب میرن ما نفهمیم، برش نمیتونیم که برنامه بگیریم که چی تعداد مکتب باید داشته باشیم. اگر ما تعداد مریضا را نفهمیم شفاخانه برای درست کردن نمیتونیم. از این لحاظ داشتن ارقام به خاطر برنامه‌ریزی حتمی و ضروری است.
نامنی ها آیا مشکل نیست به خاطر انجام سروی ها؟ چرا بعضی ولایت ها ولسوالی های دوردست یا وجود دارد در کشور که نامن هستند، این برای شما مشکل ایجاد نکرد؟
چرا نه، ما داریم بعض از ولایت حتی یک تعداد از افراد خود از دست دادیم، بعضی کسایشان زخمی شدن، حمله شده بالایشان و حتی بعضی چیزا به غارت برده شده، این مشکلات وجود داره. ولی باز ما عمدتاً کار را که میکنیم کوشش میکنیم که اگر سرویر استفاده کنیم از اون منطقه باشن که این خطرات هم به حداقل کاهش بدیم.
یعنی در مناطق نامن هم شما برنامه تان تطبیق میتونین توسط خود محل؟
بله فعلا ما در 34 ولایت می سرویر که قبلا من خدمت شما عرض رساندم، سروی ملی خطرات و آسیب پذیری یا سطح زندگی مردم افغانستان، در 34 ولایت افغانستان انجام میشه و او البته پوشش بسیار موثقی نداره، اساس سروی نمونوی است و ما در تمام ولایت ما داریم ساعت شماره که میشه که بعض ساعت شماره که اگر که بسیار مشکلات جدی وجود داشته باشه بعض ما ساعت شماره ریزرفی داریم که باز میتونیم از طریق جمع آوری کنیم.
یک مسئله که همواره او یادآوری شده و بسیار مهم هم است، روشن شدن یا معلوم شدن دقیق نفوس کشور است. چرا تا به حال ایران شما نتونستین که سرشماری بکنین که دقیق معلوم شود نفوس کشور؟
قبل از اینکه من سوال جواب بگم، من خدمت شما عرض برسانم که در هیچ کشور دنیا امروز شما پیدا نمیکنین که هر سال سرشماری کنن. سرشماری ها عمدتا در هر 10 سال صورت میگیره.
بله. شما تونستین در هر 10 سال هم تقریبا
در 10 سال؟ خدمت شما میخوام امیر تشریح کنم. بله. در سال ما فقط یک بار در سال 1358 سرشماری کامل نفوس خانوار انجام دادیم.
بله.
که البته هم پوشش در حدود 70% بوده یا 75% بوده.
یعنی هم کامل نبوده.
واضح است که این سرشماری ها تمام در تمام کشورها 100% کامل نمیشه، ولی با طریق پروژکشن ها و بعض متد های علمی است که اونا تکمیل میشن. ما بعد در سال 2003 تا 2005 که سال وسطیش 2004 گرفته میشه، اینجا یک سرشماری خانوار شد یا فهرست خانوار در حقیقت پیدا شد و بعد از اون ما از طریق متدهای علمی پیشرفته که ما فعلا این پیشرفته ترین تکنولوژی ها و سافت ویر را استفاده میکنیم به خاطر تخمین نفوس و تخمینی که ما میکنیم، این ما کاملا با مؤسسات بزرگ بین المللی مثل بخش نفوس ملل متحد یا دیگر مؤسسات بزرگ بین المللی کاملا مطابقت داره و این ما یک افتخار میدانم که بخش نفوس ملل متحد نو قبلا که تخمین میکردن در حدود 35 میلیون نفوس افغانستان. بعد از اینکه ما با اونا تفاهم کردیم و به نتیجه رسیدیم و متدای خود شریک ساختیم، اونا هم تغییر دادن. چیزی را که ما
تازه‌ترین تخمین چی نشون میده که چقدر نفوذ کشور،
ما در سال 2014 تمام متدولوژی خودم تغییر دادیم، سافت ویر جدیدم تغییر دادیم. ما ان قریب آخرین تخمینایی را که ما انجام دادیم در سال 9 بخیر، سالی که ما حمل ما اعلان خود کردیم، ما بر اساس متدای قبلی که ما استفاده میکنیم در حدود 27.5 میلیون نفر نفوس افغانستان تخمین شده بود. بله. که البته بعدا در سال 9 ما تمام متدولوژی و تمامش تغییر دادیم، با بخش نفوس ملل متحد و دیگر ارگان ها یک رقم واحد ان شاء الله خدمت شما ما اعلان خواهد کرد.
بله. خب یک مسئله دیگه که وجود داره که البته نسبت به هم نگرانی شده، افزایش نفوذ در بعض شهرها خصوصا شهر کابل، از دیدگاه شما چقدر این مثلا نگران کننده است و میتونه که مشکلات بیشتر بشه در شهرها و چی راههای وجود داره برای حل از این مشکل؟
گرچه که این مستقیما ارتباط با اداره مرکزی سر نداره، فقط نو ارقام در اختیار پلیس ها میتن، ولی از لحاظ ازی که من اندوختای خودم این میفهمانه و میگه که واضح است که شهرها عمدتاً وقت رشد متوازن در یک کشور نباشه، این باعث از این میشه که شهرهای بزرگ زیادتر مهاجرت دنیا صورت بگیره. بعضی پالیسی‌ها را که کشورهای دیگه هم انجام دادن، مثلا چین، اونا یکی از پالیسی‌هاشون این بوده که در کشورها ممانعت میکردن، ولی رای اصولی و خوبش این است که ما رشد متوازن در تمام ولایت داشته باشیم. اگر یک ولایتی که امن باشه و در اونجا تمام سهولت‌های صحی، سهولت‌های تعلیم و تربیت و تمام سهولت‌های شهری در اونجا وجود داشته باشه، هیچ کس حاضر نیست که مهاجرت کنه. ما تفاوت مثلا شهر کابل و یا شهرهای بزرگ با قرا و قصبات می‌بینیم که بسیار زیاد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته اونطور نیست. اگر این متفاوت‌ها از بین بره، ما یقین داریم که تراکم نفوذ در شهرها کمتر میشه.
بله. و در اخیر میشه بگوین که چی پلان‌های تازه‌ای دارین به خاطر انجام سروی بسیار کوتاه و خواستان به خاطر همکاری مردم و ادارات دولتی چی است؟
ما در سال آینده که یکی از کارهای بسیار مهم ما کار مشترک با بخش نفوذ ملل متحد بوده که ما به یک رقم واحد را خاطر رسیدیم که در تمام مؤسسات بزرگ بین المللی همین ارقام را که ما استفاده میکنیم، ما تخمین کردیم و استفاده خواهد کردن. یکی از گپای بسیار بزرگ است که ما شاید یک چیز مشترک داشته باشیم، یک محفل مشترک و این را اعلان کنیم. کار دیگه ما سروی هایی است که در ولایت دیگه هم ما انجام میتیم، مثلا ولایت پروان، کاپیسا و در صورت امکان ولایت پنجشیر. و ما تا سال 2016 ابتدا نظر داریم که اگر این توفیق پیدا کنیم که تمام افغانستان تحت پوشش قرار بدیم و تمام افغانستان همین سروی اقتصادی اجتماعی دموگرافیکی انجام شود، و در این راستا ما همکاری مردم، نهادهای دولتی را، بزرگان را، کسایی که در سطح بلند دولتی قرار دارن، از اونا تقاضای ما همی است که اونا هم در اینجا پروسه ملی شرکت کنن و همکاری کنن. یکی از مشکلاتی که ما مواجه هستیم، اکثرا کسایی که در سطح بسیار بلند قرار داشتن نخواستن که این سروی را اونا مصاحبه بکنن، با وجود از اینکه ما از طریق ارگانهای مربوطشون بر اونا اطلاع دادیم، مکتوبایی روان کردیم، ولی بازم کمتر موفق شدیم. ما امیدوار هستیم که نه تنها اونا حاضر به مصاحبه شون، بلکه همکاری کنن به خاطر اینکه پروسه ملی موفق شه.
بله. خب تشکر میکنیم از مهمان ما در این هفته، حسیب الله موحد، معاون مسلکی و سرپرست اداره مرکزی احصای افغانستان.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست،
جان و دل سے مکیمان